از هوای عشق، هر چی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با بی تو من یه بیقرارم، هر چی دارم از تو دارم، خوب من بمون کنارم، یه همیشه عاشقم با هر ترانه با تو، حس شاعران با من، خواب عاشقان با تو، قصه شبان با من، حال من یه حال دیگه است، لحظه لحظه های عشق، هر نفس که با تو سرشه، جاری از هوای عشق، عاشقم با بی تو من یه بیقرارم، هر چی دارم از تو دارم، یه همیشه عاشقم باش،
تالار وحدت با هم میشنویم موسیقی دستگاهی، موسیقی اقوام ایرانی، موسیقی ملل و کلاسیک و ترانه های پا. رادیو تهران.
کنترباس بزرگترین و بمترین ساز زهی آرشه‌ای ارکستر سمفونیک که در سبک‌های دیگه موسیقی مثل جاز و بلوز هم کاربرد داره. نوازنده این ساز رو ایستاده می‌نوازه و همونطور که اشاره شد، بمترین صدا رو بین سازهای آرشه‌ای ارکستر داره. سازهای این خانواده به ترتیب از زیر به بم ویولون، آلتو، ویولونسل و کنترباس هستند. در این بخش از برنامه یک تکنوازی کنترباس براتون انتخاب کردیم با نوازندگی خوب رنات گارسیا فون. بشنویم.
Thank you.
در پایان برنامه و بخش بازشنوای موسیقی اقوام ایرانی یک ترانه پاپ کردی میشنویم با آهنگسازی شهاب متقی فر، خوانندگی امین جلیلیان و شعری از امان الله رشیدی، ترانه لیل نازار.
دادن دست لیل ندادن دست ایمان و دست کس لیل ندادن دست لیل ندادن دست لیل ندادن دست ایمان و دست کس لیل ندادن دست گلی و نهالی و نورس وحشی هر جور کلاس سرمن وحشی هر جور کلاس سرمن هر وقت خرامی نازار گشکست بازار بوتام نشست و شکست بازار بوتام نشست و شکست شکن شکیلن مخموران چومس شکن شکیلن مخموران چومس بیا سوخنی ست هزاران کس بیا سوخنی ست هزاران شکنو شکیلن شکنو شکیلن مخموران نو چومس بیس وخنی ست هزاران کس بیس وخنی ست هزاران کس با تو و پیریم کی تالو سرمز و تو می اشوا یک کرشمان چست و تو می اشوا یک کرشمان چست او کمان دارو که خیچی جواد است دل تکو تنیا مبی فریاد رست دل تکو تنیا مبی فریاد رست قسم و داتت دست بالا زام دارم کردن تا حیاتم لیل دادم
تا یک کنسرت دیگه از تالار وحدت رادیو تهران. خدا نگهدار.
و اما بشنوید تیک تاک.
راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک، به خصوص بچهای دبیرستانی و کنکوری عزیز. نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوری ها، خوش اومدیم به تیک تاک. اینجا جایگاه شماست، قرار در مورد شما صحبت بکنیم. اولیای این دانش آموزای عزیز که از این مقاطع هستن، حواستون رو جمع بکنید، با ما همراه باشین، چه قرار اتفاقای خوبی براتون میفته و انشاءالله بتونیم مفید باشیم براتون. اما دانش آموزای عزیز، دو تا مهمان داریم، سرکار خانم معصومه خانکی و آقای احسان لواستانی عزیز. خانم خانکی خیلی خوش اومدین، عرض سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های عزیز و موجی برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. خانم خانکی دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهرانن و مشاور تحصیلی. آقای احسان لواستانی عزیز، عرض سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما موجی توانمند و خانواده ها و داوطلبین پایگیرنده ها.
آقای احسان لواستانی هم دانشجوی مهندسی عمران بودن، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه تهران، رتبه برتر و مشاور با تجربه کنکور و دبیرستانی عزیز. خب من میخوام این موضوع جذاب از هر دو بزرگوار بپرسم و پاسخش رو به من بدین. خانم خانکی، برنامه ریزی اصلا نیازه برای دانش آموز. آقای لواستانی برنامه ریزی نیازه اصلا باید برنامه ریزی دانش آموز داشته باشه یا نه؟ تا باید بپرزیم به این که چه اصلی تون برنامه ریزی باید باشه. خیلی هم میگن خب میخونیم دیگه، حالا خیلی هم نیازی نیست، بعد اون برنامه باید شخصی باشه یا یه چیز باشه تا کنکور، یا بریم برنامه رتبه یک کنکور رو برداریم استفاده بکنیم.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. ببینید عملا آزمونی که قراره کل زندگی و آینده بچه‌ها رو از رشته، محل زندگی 4 سال آیندهشون، 6 سال آیندهشون و شغل و درآمد آیندهشون رو تعیین بکنه، به نظرتون میشه بدون برنامه ریزی باشه؟ پس برنامه ریزی عملا یک اصل اساسی برای رسیدن به این هدفه. اما مسئله اینه که چطوری برنامه ریزی بکنن؟ همینجور که شما فرمودین، آیا باید بره برنامه رتبه یک رو بگیره استفاده بکنه، یا چه خصوصیاتی باید داشته باشه داشتن اون برنامه؟
پس یه جورایی میشه گفت هر چی کار تخصصی تر، آزمون تخصصی تر، کارم چی میگن اون برنامه ریزی هم باید حرفه‌ای تر باشه، درسته؟
بله.
حالا این نکات از برنامه ریزی ما میگن آقای لباسی، مثلا 4 تا نکته شما بگین، 4 تا نکته خانم خانکی بگن، بچه الگو بردارن، آقا رتبه برتر کنکور تو برنامه ریزیشون به چه نکاتی خیلی اهمیت میدن؟
من میخوام خیلی ریز اشاره بکنم به 2-3 تا موضوع. اولین موضوع توی برنامه ریزی، نکته مهم اینه که حتما به پتانسیل و توانایی دانش آموز توجه بشه. من نمیتونم به کسی که تا الان درس نخونده، جدی پای درس نشسته، بیام از همون روز اول برنامه 7-8 ساعته بدم و این غلطه. پس دانش آموزی که میخواد خودش برنامه ریزیشو انجام بده، اولین کاری که باید بکنه با توجه به شناختی که از خودش داره ساعت درست تعیین بکنه. چون به محض این که دانش آموز میتونه برنامهش رو اجرا بکنه، یه شرطی سازی توی مغزش رخ میده و ذوق میکنه، یه علاقه به وجود میاد که برنامه رو ادامه بده. پس این نکته اول، حتما به استعداد و پتانسیل خودتون توی استارت برنامه توجه بکنید. نکته بعدی، ببینید بچه‌ها، معمولا دانش آموزها به یه نکته توجه نمی‌کنن و اون بالانس بودن و تعادل برنامه است. بین درس‌های عمومی و اختصاصی یه تعادل شما نیاز دارید و بین تستی کار کردن و تشریح کار کردن یه تعادل. همه بچه‌ها دیگه الان فرقی نداره، می‌دونید رقابت داره از پایه دهم به بعد کنکوری میشه. حالا هوای کنکور و بوی کنکور توی دهمی هم هست الان. خیلی از داوطلب‌های دهمی که مراجعه میکنن به ما، فکرشون از الان توی کنکوره. بنابراین رقابت جدیه. پس اگر میخوای کنکوری درس بخونی، حواست باشه آزمونای مدرسه‌تون نباید ببازی. از اون طرف تست رو هم باید داشته باشی، ولی حواست به آزمون مدرسه‌ت هم باشه. این یه تعادل، یه تعادل هم بین درس‌های عمومی و اختصاصی. گفتم اگر شما داری مثلا درس ریاضی رو زمان خیلی زیادی پاش میذاری، یا درس زیست رو زمان خیلی زیادی پاش میذاری، از اون طرف حواست به عربی و ادبیات و دینی هم باید باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم خانه. شما به ما بگید نکته.
کاملا درست فرمودن. اصلا هدف برنامه ریزیه همینه که تعادل بین کنکوری خوندنه و مدرسه خوندنه برگزار بشه، تعادل بین آزمون‌های آزمایشی و برنامه آزمون‌های آزمایشی و تکالیف مدرسه برگزار بشه. من میخوام یه مقدار تخصصی تر راجع به نحوه برنامه ریزی صحبت بکنم. ببینید بچه‌ها میگن چطوری من خودم برای خودم برنامه ریزی بکنم. خب قاعدتا اگر از یک فرد متخصص و همرشته خودشون کمک بگیرن که خیلی بهتره. چرا تاکید دارم روی همرشته بودنشون؟ چون قاعدتا کسی که میخواد پزشکی قبول بشه و مهمترین درس و درس ذریب 12 واسش زیست شناسیه، باید از کسی کمک بگیره که خب آقا خودش زیست رو خونده، یه نتیجه خوبی هم در آزمون سراسری گرفته. وگرنه کسی که برای مثال هیچ ذهنیتی از درس زیست شناسی نداره، یا کلا مثلا رشتش انسانی بوده یا ریاضی بوده، نمیدونه گوارشه رو چطوری باید بخونه، نمیتونه دانش آموز رو واقعا درست راهنمایی بکنه. پس بچه‌ها حتما از یک فردی که در رشته خودشون موفق شده کمک بگیرن. حالا من بیام یه ذره ریستر صحبت بکنم. مثلا برای بچه‌های تجربی، خب درس ذریب 12 زیست شناسیه، هر روز باید زیست شناسی رو در برنامه داشته باشن. چطوری؟ ساعتی؟ بگم 2 ساعت میخونم؟ خیر، برنامه‌ای که صرفاً ساعتی باشه برنامه استانداردی نیست، چون ممکنه یه دانش آموز نیاز باشه گوارش رو توی 2 ساعت بخونه، دانش آموز دیگه نیاز باشه 4 ساعت بخونه. من نباید بیام دانش آموز رو محدود کنم، بگم تو 2 ساعت بخون و از کیفیت مطالعه دانش آموزمون کم بشه. زیست شناسی رو باید هر روز تو برنامه داشته باشه به خاطر اون اهمیته. بعد از اون درس شیمیه که خیلی مورد توجه ماه، و درس شیمی یه چیزیه بین درس ریاضی و درس زیست شناسیه. کنار این مطالعه روزانه حتما باید تست داشته باشن. تست با توجه به اینکه کجای اون مطلب دارم مطالعه میکنم، برای اولین بار دارم مطالعه میکنم یا فقط میخوام مرور بکنن، میتونه زماندار باشه یا تست آموزشی باشه. خب همه این نکاتی که دارم میگم حائز اهمیته که من یک بار دارم برای اولین بار این درس رو میخونم، نیاز به آموزش دارم و کنارش باید تست بزنم. و تو برنامه قبلی هم من عرض کردم این تست آموزشی عملا داره به ما جهت میده کجای کتاب حائز اهمیته برای طراح سوالات و بچه ها هدفمند درس بخونن. مورد بعدی درس ریاضی و فیزیکی که بچه های رشته تجربی مخصوصا که تخصص خودم هستش به شدت درش مشکل دارن، یعنی میانگین درس ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری برای بچه ها بسیار پایینه. من خودم تو برنامه ریزی ها برای بچه ها یه روز در میون ریاضی فیزیک رو قرار میدم کنارش حتما باید تست باشه، عملا 99.9% زمانشون رو باید بذارن تست کار کنن، 1% فقط برای مطالعه فرمول های.
خیلی ممنونم خانم خانکی و آقای لواسانی، من یه چیزی متوجه شدم، صحبتایی که شما دارین پر نکته است که این نکات احساس میکنم جزئیات بیشتری هم داره و سوالم اینه اصلا به صلاح دانش آموز از خودش واسه خودش برنامه بنویسه؟ چون احساس کنم کار خیلی سختی میشه.
خب میدونید نوشتن برنامه نیاز به اطلاعات داره، اطلاعات راجع به این که این فصل در 15 سال اخیر، حالا هم نظام قدیم هم نظام جدید، چقدر حجم داشته در آزمون سراسری، چقدر طراحای کنکور میان مثلا گیر میدن به مطالب. خب
یعنی غیر از اون اصول برنامه ریزی
یه
اطلاعات جدید هم هر روز وارد میشه که باید تو برنامه ریزی دانش آموز لحاظ بشه. خب نه حرفم اینه، میگم یا دانش آموز باید کامل برنامه‌ریزی بسپره به مشاور، درست میگم لواسانی؟
بله.
یا اینکه بیاد مثلا بگه آقا حداقل تایید کنه یه مشاور، چک بکنه، نظارت بکنه. اینکه خودش بنویسه به نظرم خیلی سخت میکنه کارش.
وقتی خود دانش آموز برنامه رو مینویسه عملا خودش رو در معرض یه آزمون و خطا قرار میده و زمانی که زمان برای شما اهمیت پیدا میکنه آزمون و خطا دیگه زیاد به صلاح نیست. بنابراین توصیه میکنم اگر واقعا زمان براتون مهمه، واقعا نتیجه براتون مهمه، حتما یکی از تاثیرگذارترین مراحل زندگیتونه، حتما به فرد متخصص مراجعه بکنید که بتونید نتیجه خوب بگیرید.
خیلی ممنونم از شما آقای لواسانی بزرگوار. من بگم اینو که ما در برنامه امروز تیک تاک رادیو تهران یه اتفاق فوق العاده رو براتون رقم زدیم و اون اتفاق اینه که میتونید با مشاورین برنامه که در برنامه حاضر بودن و صحبت کردن یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین. قبل از برنامه قولشو از هر دو بزرگوار خانم خانکی و آقای لواسانی گرفتیم، فقط کافیه که شما شنونده‌های عزیز، چه بچه‌های دبیرستانی و کنکوری، چه اولیای گرانقدر، عدد 1 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. قبل اینکه سامانه رو بگم و موبایلارم آماده بکنن شنونده‌هامون، خانم خانکی اول از شما بپرسم چه کاری رو انجام میدین؟ تماس میگیرین باشون؟ چند نفر با خودتون در ارتباطن؟
انشالله 20 نفر ابتدایی که شماشون در اختیار بنده قرار بگیرن با خودم مشاوره دارن، بعد از اون تعداد هم با تیم مشاوره من.
خیلی ممنونم از شما خانم خانکی و آقای لواسانی بزرگوار، شما هم به ما بگین.
من هم 20 نفر که شما در اختیارم قرار بدید رو طی 24 ساعت آینده خودم تماس میگیرم و سعی میکنم مسائلشون برطرف بشه، بقیه افراد با تیم مشاوره تخصصی ما میتونن در ارتباط بشن.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. پس من یک بار سامانه پیمک رو اعلام بکنم، فکر کنم فرصت کافی بوده که موبایل رو آماده بکنید. دانش آموزای عزیز، بچهای دبیرستانی و کنکوری، اگر میخواین یک وقت مشاوره تحصیلی با سرکار خانم خانکی که دانشجوی دکترای دارالسلطنه دانشگاه تهران بودن، یا آقای احسان لواسانی عزیز که فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه تهران هستن و هر دو از مشاورین با تجربه در این زمینه هستن استفاده بکنید، کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. عدد 1 رو که به این سامانه ارسال بکنید شماراتون ثبت میشه، ما این شماره‌ها رو بعد از برنامه در اختیار هر دو بزرگوار قرار میدیم. خانم خانکی که گفتم به 20 نفر مشاوره میدن، آقای لواسانی هم همینطور خودشون به 20 نفر. البته که میتونید با رتبه برتراشون، با مشاورین برترشون، با افرادی که در گروه آموزششون هستن هم صحبت داشته باشین، اما هر کدوم 20 نفر رو مشاوره میدن و میتونید باهاشون در ارتباط باشین. پس فراموش نکن، یک بار دیگه هم تکرار میکنم، اگر الان پشت فرمون هستین نمیتونید پیامک بزنین، اگر الان میخواین بچه دبیرستانی کنکوری به دوستاتون هم خبر بدین، ما تا 1 ساعت آینده سامونمون رو باز نگه میداریم و میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. فقط فراموش نکنید باید حتما دانش آموز 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری باشین یا اولیای این دانش آموزها و برای دریافت این وقت‌های مشاوره با کارشناسای تحصیلی برنامه 1 ساعت فرصت دارین که عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. بعد از اون باید منتظر باشین تا این اتفاق بیفته و انشاءالله بتونید از این وقت‌های مشاوره بهره مند بشین. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو سلامت.
ضمن عرض سلام، دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. این روزا که کووید 19 یک فاجعه جهانگیر شده و در کشور ما هم هستش، همیشه این سوال پیش میاد که خب حالا ماه مبارک رمضان، روزه بگیریم یا روزه نگیریم. دو تا مطلب وجود داره، یک برخورد شرعیه، یک برخورد علمیه. من میخوام از بعد پزشکی صحبت کنم. اون چیزی که قابل اهمیت هستش که از اونجایی که ساعت‌های روزه‌داری در سال جاری بودن 16 ساعت هستش، گرسنگی میتونه در صورت عدم رعایت اصول تغذیه صحیح در وعده‌های سحر و افطار و حذف یکی از این وعده‌ها به ویژه وعده سحری منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن بشه و احتمال ابتلا به بیماری‌های کووید 19 رو افزایش بده. دیده شده که افرادی که یک بیماری زمینه‌ای دارن، استعدادشون برای گرفتار شدن به بیماری کووید 19 بیشتر هستش. میدونیم این بیماری با علامتی مثل تب، سرفه‌های خشک، مشکلات خط تنفسی مثل تنفس‌های تند و گلو درد و آبریزش بینی و به طور کمتر با علامت‌های گوارشی مثل نظیر اسهال و نارسایی خط تنفسی و اختلالات انعقادی و نارسایی کلیه بروز پیدا کنه. شدت علامت خفیف تا شدید میتونه کشنده باشه. اون چیزی که قابل اهمیت هستش بهداشت فردی، شستن کامل دست‌ها، خوردن مایعات بسیار فراوان، ماندن در منزل، استفاده از ماسک میتونه کمک کننده باشه. داشتن یک تغذیه مناسب منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری کووید 19 میشه. خب خواه نخواه در ماه مبارک رمضان لازمه که ما نکات تغذیه بسیار مناسبی رو در این مورد داشته باشیم که منجر به ارتقای سلامت اعضای خانواده و پیشگیری از بیماری میشه. اون چه که قابل اهمیت هستش این هستش که حتما افراد در طی مدت رجوع بکنن به خوردن آب‌های فراوان، آب‌های بیده، سبزیجات تازه، خصوصا سبزیجاتی که سبز و قرمز هستن، بسیار بسیار کمک کننده هستش. منجر به افزایش ویتامین های لازم و ویتامین های سی و در واقع به یه نحوی منجر به تقویت سیستم ایمنی افراد بشه. میدونید که اگر ما بدنمون پاسخ های التهابی مناسب در برخورد با واکنش ها در مقابل استرس ها نداشته باشه، منجر به بروز بیماری در افراد میشه. پس به همین خاطر در ماه مبارک رمضان کسایی که در مزان خطر ویروس کرونا هستند، خصوصا پزشکان و پرستارها، اولا توصیه میشه که وعده های سحری و افطاری حاوی ویتامین و سبزیجات فراوان رو مصرف کنند و در ضمن علاوه بر مراقبت های لازم که میکنن در هنگام سحر و افطار آب فراوان رو میل کنند. مراقبت های لازم رو فراموش نکنند. این رو مد نظر اون داشته باشه که افرادی که با بیماری های زمینه نظیر فشار خون، بیماری های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و اینها هستن، اینها چون استعدادشون در مزان با بیماری کووید 19 بیشتر از دیگران هستش، این افراد باید حواسشون جمع باشه که روزداری رو حتما با پزشکشون مشورت کنن. برخار سعی کنین تقویت سیستم ایمنیتون رو به همراه داشته باشین و اون استفاده از مواد غذایی پر پروتئین و حاوی انرژی های مناسب و ریزمغذی ها میتونه در تعمیر سیستم ایمنی افراد بسیار بسیار موثر و مفید باشه.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
صدای شهر.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی. همراهان ارجمند رادیو تهران، دعوت میکنم با این بخش 5 دقیقه‌ای از صدای شهر همراه باشید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
همراهان گرامی، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آمار تصادف‌های مربوط به دوچرخه سواران رو شهر داده و گفته میزان تصادف‌های فوتی و جرحی دوچرخه سواران در تهران بسیار ناچیزه، به طوری که در سال 99 تنها یک مورد فوتی در مورد دوچرخه سواران داشتیم و از بین بیش از 16,000 تصادف جرحی تنها 51 مورد مربوط به دوچرخه سواران بود. خبر دیگر این که طرح اتوبوس‌های ویژه بانوان مدتیه که در دستور کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قرار گرفته. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفته این طرح برای رفاه بانوان در خط 7 اتوبوس‌های تندرو در خیابان ولیعصر به اجرا در آمده و مورد استقبال هم قرار گرفته. وقتتون بخیر شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران. همونطور که مستحضر هستید، بحث طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا لغو شده و طرح ترافیک در واقع نداره. جناب آقای دکتر منافاشون، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در صدای شهر صحبتی در این زمینه داشتن که با هم خواهیم شد.
سال گذشته 3 ماه به هر حال طرح ترافیک تهران لغو بوده. خب خیلی از کشورهای دنیا هم این کار رو کردن برای مدت کوتاهی، 10 روز، 15 روز، 1 ماه این کار رو کردن، بعد مطالعه کردن. مطالعاتی هم که ما داشتیم و شرکت کنترل ترافیک ما و سازمان حمل و نقل ما انجام داد که نتایج اون رو به استانداری تهران، به وزارت بهداشت، به ستاد کرونا در واقع در چند جلسه ارائه دادیم، به هر حال عزیزان متفق القول هستن که تأثیراتش کمتر از 5% بود، چون هدف اصلی لغو طرح ترافیک اینه که افراد با خودروهای شخصی بیان تا مسافرین ما در مترو و اتوبوسرانی کاهش پیدا کنه. خب آیا واقعا این اتفاق افتاد؟ آمارها نشون میده که همیشه کمتر از 5% اثرگذاری داشت، هرچند که 5% هم
عدد مهمیه،
ولی اتفاقی که از اون طرف میفته مهمتره. نکته چیه؟ اولا انضباط شهری رو از دست میدیم، ثانیا آلایندگی حوزه مرکزی رو بالا میبریم. از این دو تا مهمتر، ما مردم رو تشویق میکنیم با خودروهای شخصی که تا دیروز محدودیت داشتن در حوزه مرکزی بیان، ورود پیدا بکنن. الان شما ببینید سطح شهر از لحاظ ترافیک خودروهای تک سرنشین و خودروهای سواری 2 برابر، در بعضی از مسیر 3 برابر شده، در سطحاش کاملا با دوربین های ما مشهوده.
بله.
اینا میان کجا میرن؟ میان تو حوزه مرکزی تهران. طرف بعضی از نیازهای خودش رو میتونه در محله خودش تامین بکنه. ما در تهران 123 تا محله داریم، 123 تا ناحیه داریم، 300 خورده ای محله داریم. تمام نیازها در حوزه محلی قابل تامین هست. ولی الان برای یک کلید پریز هم طرف میاد تو خیابون چراغ برق، برای یه نیاز اولیه هم میاد تو توپخونه. این باعث میشه که به هر حال دولت که اومد این مغازه ها رو تعطیل کرد، سفرهای غیر ضرور متاسفانه در حوزه مرکزی بیشتر شده.
بله.
و این از دید ما، متخصص کرونا نیستیم تو این قسمت.
بله.
ولی جمعیت رو داریم میبینیم که مشهود فروشگاه‌ها شلوغ‌تر شده. بله. به نظر ما این کار کارشناسی نبود، در جلسات قرارگاه هم همین جمع‌بندی شده بود، ولی ما اعلام کردیم تابع سیاست‌های ستاد ملی کرونا هستیم. حتی اگر اعلام بکنن که لغو دائمی باشه، حتی اگر بگن حمل و نقل تهران رو تعطیل بکنید، باز همین آمادگی وجود داره، چون سلامت مردم برای ما اصل نظر های شهردار اینه.
رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
ممنونیم از اینکه با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. همکاران من نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 تقدیم شما میکنند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم و خوشحالیم از اینکه منتخب شما ایم و برنامه‌هایی که تا بدین جا تقدیم شما کردیم.